سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که افغانستان پس از 12 سال برای نخستین بار در فهرست کشورهای شامل شده که خبرنگاران در آن زندانی‌اند. این کمیته در گزارش امروز گفته که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته، صدها خبرنگار به بیرون از افغانستان فرار کردند و آنان که در افغانستان ماندند هر از گاهی با فشارهای خشونتبار روبرو می شوند. حکومت سرپرست طالبان هرچند در گذشته محدود کردن آزادی رسانه ها را تکذیب کرده، اما به رسانه ها دستور دادند که طبق آنچه طالبان اصول شریعت اسلامی می خوانند نشرات کنند و آنچه را که برزد نظام پنداشته می شود نشر نکنند. علاوه بر این، بالای حضور زنان بدون چهره پوشیده در رسانه ها ممانعت وضع کردند و پخش موسیقی را نیز ممنوع کردند. دفتر امانگی کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بلژیم وعده سپرده تا 3 میلیون یورو کمک جدید را برای سال 2022 با آسیب پذیرترین ها در افغانستان برساند. اوچا امروز در توییترش با ابراز امتنان از بلژیم همچنان از کشورهای تمویل کننده خواسته که نیازمندان افغانستان را در زمستان پیشرو فراموش نکنند. پیش از این اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان روز گذشته گفت که در حال حاضر حداقل 6 میلیون نفر در این کشور در یک قدمی قطعی قرار دارند. دیپلمات‌ها از احتمال اخراج جمهوری اسلامی ایران از اداره امور زنان سازمان ملل متحد خبر داده و گفتند که این اقدام ممکن است امروز به خاطر پالیسی‌های تهران که نقض کننده حقوق زنان و دختران در آن کشورند صورت گیرد. اما به گفته این دیپلمات‌ها انتظار می‌رود که چندین کشور از رأی دادن به این درخواست ایالات متحده آمریکا خودداری کنند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که متشکل از 54 عضو است قرار است امروز درباره عزل یا ادامه حضور جمهوری اسلامی ایران در اداره امور زنان سازمان ملل متحد رأی بدهند. این اداره در خصوص برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان فعالیت می کند. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امسال در قطر قرار است امشب ساعت 11:30 به وقت افغانستان تیم‌های فرانسه و مراکش به مساف هم بروند. برنده این بازی در بازی نهایی در برابر ارجنتین قرار می‌گیرد. تیم ارجنتین شب گذشته در بازی نیمه نهایی 3-0 کروشیا را شکست داد و به بازی نهایی این جام را یافت. بازی نهایی یک شنبه آینده 8 دسامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. طالبان در المند امروز 20 نفر را به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. یک تن از مقامات محلی طالبان در المند میگوید
نن ورځ چهارشنبه د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې 40 تنه مجرمینو ته تعزیری سزا ورکول شوه.
در ادامه گزارش داریم که اداره امور زنان سازمان ملل متحد از دشواری های وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در داخل افغانستان یک تن از زنان چی میگوید؟
چرا ما خانم ها شب یک قسم رنج بکشیم؟ ما حتی شده که بر اطفال خودم میشود خود ما نخوردیم، بر اولادای خود دادیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که شاروال کیف پایتخت اوکراین گفته که این شهر دوباره هدف حملات طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفته. پیام های شما رو در جریان این مجله خبری نشر می کنیم.
اول مردم عام می مره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم عام می مره. اولادای ما بسیار احتیاج از بسیار محتاج هستیم. اشتکای خود ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
آزادی و شنونده ها در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. طالبان در ولایت هلمند افغانستان امروز حدود 20 نفر را به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. مقام های محلی طالبان این رویداد تایید کردند. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست سال گذشته میلادی، طالبان تا اکنون یک بار قصاص را عملی یا اجرا کردند و چندین بار در نقاط مختلف افغانستان افراد را دره یا شلاق زدن. همکارم آسیب تلاش جزئیات بیشتر داره.
مولوی محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در هلمند، به رادیو آزادی میگوید که این 20 تن را که همه‌اش مردان هستند و به اتهام‌های دزدی و روابط نامشروع دستگیر شده بودند، به گفته او پس از حکم محکمه امروز چهارشنبه در محضر عام شلاق زدند. آقای ریاض میگوید
نن روز چهارشنبه
امروز از مجرمین جزای تعزیری داده شد. اینها که به دزدی و روابط نامشروع با زنان نامحرم مجرم شناخته شده بودند و به جرم خود اعتراف کرده بودند، از سوی محکمه مرافع و نظامی برایشان جزا داده شد و در مقابل هزاران تن دره زده شدند. شلاق زدن شماری از زنان و مردان در روزهای گذشته در چندین ولایت افغانستان نیز ادامه داشته است. طالبان نخستین اعدام علنی را نیز در حضور مقام‌های ارشد حکومتشان و صدها تن روز سه شنبه گذشته در ولایت فرا به اجرا گذاشتند. این اقدام واکنش‌های گسترده از سوی سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشری، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر را به همراه داشت. در تازه‌ترین مورد به 27 مرد و زن به صورت علنی در ولایت پروان شلاق زده شد. پیش از این در غور، تخار، لوگر، کندهار و چند ولایت دیگر حکم اجرای شلاق زدن از سوی حکومت طالبان عملی شده بود. طالبان گفتند که بر اساس احکام دینی به این اقدامهایشان ادامه می دهند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از اعدام علنی و شلاق زدن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف فوری آن شده است.
تشکر بسیار زیاد همکارم آسیب تلاش جزئیات داد که طالبان در ولایت هلمند افغانستان امروز حدود 20 تن را به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. در این حال روانشناسان میگویند که مجازات علنی از سوی طالبان در افغانستان تاثیرات منفی بر روان کودکان میگذارد. به گفته آنان صحنه های شلاق زدن و تیرباران در جلو چشمان کودکان باعث میشه که آنان خشن و انتقام جو بزرگ شوند. این گزارش با داستان مرد آغاز میشه که میگوید در کودکی شاهد صحنه تیرباران یک مرد محلی در حاکمیت اول طالبان در افغانستان بوده.
سال 1377 بود که بلندگوی مسجد جامع شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس به صدا درآمد. صدای آذان نبود، بلکه فراخوان بود که از مردم محلی میخواست که برای تماشای صحنه اعدام یک مرد متهم به قتل به میدان هوایی شهر قلعه‌نو بیایند. آن وقت هم طالبان بر بخش های زیادی افغانستان مسلط بودند. وحید پیمان، خبرنگار افغان که حالا در آلمان زندگی می کند، آن زمان 9 ساله بود. او بیان که چیزی زیادی در مورد آن خبر بداند، با جمعی از اهالی منطقهشان به میدان هوایی شهر قلعه‌نو رفتند.
ما دیدم که یک جوان پیش آمد، باز طالبا در او زمان مو کلاشینکوف دست از او جوان دادن و برای از او گفتن که تو طرف از این فیر کن. فکر میکنم 7 مرمی فیر کرد.
صحنه تیرباران از جلوی چشمان پیمان گذشت، اما او به رادیو آزادی میگوید که پس از آن رویداد کابوس های وحشتناک برای تقریبا 2 سال آزارش میداد.
همیشه من میترسیدم، مثلا وقتی هوا تاریک میشد ما حاضر نبودم برم برای خود آب بگیرم. یک ترس و وحشت بسیار بده، یعنی به آشپزخانه رفته نمیتونستم، به هر جایی که چیزی به نام تاریکی وجود داشت اصلا رفته نمیتونستم.
حال در قرن 21 که بار دیگر طالبان حاکم افغانستان هستند، صحنه مشابه را به تازگی در شهر فرا تکرار کردند. مردی در حضور صدها تن به شمول کودکان به عنوان قصاص تیرباران شد. طالبان از اقدامشان دفاع کردند، اما نهادهای حامی حقوق بشر در افغانستان و بیرون از آن اقدام طالبان را نکوهش کردند و آن را نقض کننده کرامت انسانی خواندند. این خبر خاطرات سالهای آخر قرن 20 را در ذهن پیمان دوباره زنده کرد. از دیدی او حضور مردم مخصوصا کودکان در چنین صحنه‌های خوشنود را در جامعه گسترش می‌دهد.
کودک ذهنش نباید درگیر چنین چیزایی باشه. کودک بسیار زود تحت تأثیر در واقع چنین وقایعی و چنین مشاهداتی ذهن از او متاسفانه پراکنده میشه.
هما صافی ناطق کارشناسی امور روانشناسی موافق است. او به رادیو آزادی میگوید که دیدن چنین صحنه‌ها از سوی کودکان بر روانشان صدمه وارد میکند.
اینکه کودکان یک صحنه پرخشونت انسان‌ها را میبینند که او توسط انسان‌های دیگه صورت میگیره، باعث از این میشه که آنها خشن به بار بیاین و میتونه که باعث آموزش نادرست و آموزش منفی کودکان شوه.
به باور خانم هما، کودکان با دیدن این گونه محاکم خوشنود را بخشی از زندگی خود میدانند و در آینده نیز دست به رفتارهای خوشنود بار خواهند زد. خانم ناطق چنین توصیه میکند:
کودک باید در محیط آرام با محبت بزرگ شود که در آینده امو محبت دوباره گسترش بده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
وزیر خارجه پاکستان میگوید که هیچ کشور نمیخواهد پناهگاه امن تروریست ها باشد یا از آن کشور عملات تروریستی طرح و اجرا شود. بلال بوتو زرداری دیروز در گفتگو با یک تلفن با یک تلویزیون اندونزیایی ایره هم گفت که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات تازه بلال بوتو زرداری چیزی نگفتند. جزئیات در این گزارش.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگوید که امیدوار است حکومت طالبان از امنیت افغانستان محافظت کند. بلاول بوتو زرداری دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون اندونزیایی گفت که هیچ کس یا هیچ کشور نمیخواهد تروریسم در داخل کشورش رشد کند و جهان را تهدید کند.
ما امیدواریم که حکومت موقت یک ساله افغانستان نه تنها مسئله تروریسم را حل کند، بلکه امنیت را نیز تامین کند، زیرا این شرط اساسی برای صلح و رفاه است.
وای همچنین با اشاره به سفر اخیر هنار ربانی گوهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به افغانستان و دیدارش با مقامهای حکومت طالبان گفت که دو طرف در مورد مبارزه با تروریسم و افزایش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. مقامهای حکومت طالبان در مورد سخنان آقای زرداری حرف تازه‌ای نگفتند، اما سخنگویان حکومت طالبان بارها گفتند که با گروه‌های تروریستی ارتباط ندارند و اطمینان دادند که از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نخواهد شد. نگرانی بین المللی در مورد تروریسم در افغانستان پس از آن افزایش یافت که ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در 31 جولای امنت زواهری رهبر شبکه القاعده را در یک حمله هواپیمای بی سرنشین در کابل کشته است. اما پاکستان نیز از اتهام ارتباط با تروریست ها مبرا نیست. با توجه به رابطه پاکستان با طالبان و کشته شدن ملا اختر محمد منصور و مرگ ملا محمد عمر مجاهد رهبران طالبان در آن کشور و همچنین کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، ادعاها این است که پاکستان همچنین حامی و پناهگاه امن برای تروریست هاست، ادعایی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. آقای زرداری در این گفتگوی تلویزیونی نیز گفت که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است و ثبات افغانستان فرصت‌های اقتصادی منطقه‌ای را ایجاد خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان در این گفتگوی تلویزیونی گفت که افغانستان و پاکستان دو همسایه خوب هستند و همسایگان خوب باقی خواهند ماند. این در حالی است که در روز یکشنبه هفته جاری در درگیری میان افراد طالبان و نیروهای پاکستانی در نزدیکی دروازه چمن در اسپین بولدک کندهار 7 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از نگرانی اداره امور زنان سازمان ملل متحد در مورد دشواری های وضعیت زنان در افغانستان به شما جزئیات خواهیم داد. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شاروال کیف پایتخت اوکراین گفته که صبح امروز این شهر دوباره مورد عملات تیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفته، در حال است که مذاکرات فرانسه و اداره بین المللی انرژی اتمی ادامه داره و توافق شده که تیم های اداره به همه تاسیسات هسته ای اوکراین اعزام شوند. آرش امویون جزئیات می‌دهد.
ویتالی کلیچکو شاروال کیف پایتخت اوکراین میگوید که تیارات بی پیلوت روسی در اولین حمله ای از این 90 هفته ها صبح وقت امروز این شهر را مورد حمله قرار دادند. اداره شاروال کیف با اظهار این که هنوز از تلفات احتمالی افراد ملکی اطلاعی در دست نیست گفته که در این حملات دو ساختمان اداری آسیب دیده است. ویتالی کلیچکو در پست در تلگرام نوشته پس از شنیده شدن صدای انفجارات در منطقه مرکزی شهر شفچنکوفسکی که محل استقرار بسیاری از سازمان‌ها و ساختمان‌های دولتی است، سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین ده تیاره بی پیلوت نوع شاهد ساخت ایران را بر فراز پایتخت سرنگون کردند. در این حال دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین میگوید توافقنامه انتقال سلاح‌های ثقیل از نیروگاه اتمی زاپوروژیه در اوکراین هنوز زیر کار است، اما تصمیم گرفته شده که تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی به همه نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین اعزام شوند. شمیحال دیروز پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و رافائل گروسی رئیس اداره ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد در مورد نیروگاه زاپوروژیه در پاریس گفت مذاکرات جانب فرانسوی با اداره بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد. تصمیم اعزام تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد به همه نیروگاه‌های اتمی در اوکراین بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از یک حادثه فاجعه‌بار اتمی در میدان جنگ است. یک تیم کوچک از مقامات اداره بین‌المللی انرژی اتمی از ماه‌ها به این سو در نیروگاه اتمی زاپوروژیه بودند و آنها تلاش می‌کنند تا این تأسیسات را در شرایط گلوله‌باری‌های منظم حفظ کنند. بر اساس طرح جدید اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، بازدیدهای مکرر از سایر نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین از جمله خمیلنسکی، ریونا و چرنوبل محل حادثه هسته‌ای سال 1986 میلادی صورت گرفته و این ماموریت‌ها به حضور دائمی تبدیل خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیش از ملاقات با صدر اعظم اوکراین دیروز اعلام کرد که در مورد خروج تسلیحات ثقیل از تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه توافق حاصل شده و مذاکرات برای انجام این امر ادامه دارد. در این حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که روسیه تسلیحات ثقیل را در نیروگاه زاپوروژیه مستقر نساخته است. پسکوف در جریان یک تماس تلفنی با خبرنگاران همچنان گفته که روسیه به حفظ ارتباط با اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد. روسیه تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه را در اوایل ماه مارس تصرف کرد و چندین بار مورد انتقاد قرار گرفته و نگرانی‌ها در مورد وقوع یک حادثه هسته‌ای افزایش یافته است. کیف و مسکو یک دیگر را بارها به گلوله‌باری بر تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه متهم کردند.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. تشکر از اینکه با رادیو آزادی استدلال هم تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
فرانسه و مراکش دومین دیدار نیمه نهایی را در جام جهانی فوتبال قطر برگزار می کنند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان در ورزشگاه 68,000 نفری البیت برگزار می شود. قضاوت این مسابقه سرنوشت ساز را سزار آرتورو راموس مکزیکویی بر عهده دارد. این داور تجربه قضاوت در جام جهانی قبلی را نیز در کارنامه‌اش دارد و چندین بازی مهم را در جام‌های ملت‌های آسیا و آفریقا نیز مثال زده است. اما شب گذشته تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش مسی اعجوبه فوتبال جهان با نتیجه 3-0 حریف قدرتمندش کرواسیا را شکست سنگین داد و راهی مرحله نهایی جام جهانی فوتبال قطر شد. برای آرژانتین لیونل مسی در دقیقه 34 از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. مسی در ادامه نقش بسزایی در بسمر رسیدن گل‌های بعدی تیمش ایفا کرد. خولیان آلوارز در دقیقه 39 بازی گل دوم آرژانتین را به زیبایی بسمر رسانید. مسی فراهم کننده پاس گل برای این بازیکن بود. همچنان مسی یک بار دیگر شرایط گلزنی را برای آلوارز با دریبل‌های فوق‌العاده‌اش با یک پاس عالی فراهم کرد تا سومین گل آرژانتین در دقیقه 69 بازی به ثمر برسد و آرژانتین 3-0 حریفش را شکست سنگین داد. در ختم بازی فیفا مسی را به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی کرد. این فوق ستاره آرژانتینی هم‌اکنون با 5 گل زده مشترکاً با کلیان امباپه برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر با هم رقابت نزدیک دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که اداره امور زنان سازمان ملل متحد از دشواری های وضعیت زنان در افغانستان نگرانی کرده. اداره که برای برابری جنسیتی و توانمندی زنان فعالیت می کند در رشته توییت های گفته که بیشتر زنان در افغانستان افزون بر دسترسی نداشتن به حقوق اولیه خود حتی کارت شناسایی برای مستفید شدن از کمک های بشر دوستانه را ندارند. جزئیات در این گزارش.
چرا ما خانم آشخت یک قصد رنج بکشیم؟ ما حتی شده که بر اطفال خودم میشود خود ما نخوردم بر اولادای خود دادیم.
پروانه مادر دو کودک و اکنون حامل از زنی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دوشادوش شوهرش برای تامین نیازمندی هایشان کار میکرد. پروانه که بیشتر از یک سال شده بیکار است میگوید حتی توان اقتصادی رفتن به دکتر در دوران حاملگی را ندارد. پروانه همچنان ادعا میکند که همه زیورالاتش را به خاطر تداوی دختر 5 سالش فروخته است. او به رادیو آزادی گفت:
ما مجبور شدیم به خاطر اولادای خود، به خاطر مریضی، بیماری، اقتصاد خانواده، همه زیورات خود خود بفروشیم. چیز که داریم مثلا طلا و نقره چیز داریم بفروشیم به خاطر تداوی مریض چیزا. ما دختر 5 ساله داریم، همه وقت هفته یک بار دو بار سر تشنج میه، مجبور استیم که شفخانه ببریم، مجبور استیم که پیش دکتر ببریم تا که خوب شود.
پروانه در حالی از مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده به زنان و دختران از سوی حکومت طالبان میگوید که نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان یا زنان ملل متحد در چند توییت جداگانه از شدت وخامت وضعیت زنان در افغانستان نوشته است. در بخشی از این توییت ها آمده است: زنان و دختران آخرین افرادی هستند که به غذا، سرپناه ایمن و مراقبت های صحی دسترسی دارند. در این توییت ها همچنان گفته شده است که در افغانستان از زنان انتظار دارند برای دیگر اعضای خانواده فداکاری کنند. به این معناست که زنان کمتر غذا میخورند و آخرین غذاها را میخورند. موضوع دیگری که در این توییت های نهاد زنان سازمان ملل متحد آمده است این است که زنان در افغانستان حتی کارت شناسایی ندارند که بتوانند از خدمات حیاتی و کمک های بشردوستانه مستفید شوند. این نهاد سازمان ملل متحد از مجبوریت زنان برای فروش دارایی هایشان برای تهیه مواد غذایی و از فروش دختران از سوی خانواده هایشان زیر نام ازدواج هم نوشته است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان از 15 آگوست 2021 بر زنان و دختران محدودیت‌های متعدد وضع کردند. بر اساس این محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان، زنان و دختران حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و بخش‌های از سکتور خصوصی ندارند. دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفتن نمی‌توانند. رعایت حجابی که از سوی حکومت طالبان تعیین شده نیز اجباری شده و در راه‌های طولانی بدون محرم شرعی سفر کرده نمی‌توانند. در آخرین مورد زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه و ورزشگاه‌ها من شدند. نظیفه جلالی فعال حقوق بشر نیز هرچند از حکومت طالبان به خاطر ندادن حقوق زنان انتقاد دارد، اما تاکید می‌کند که سازمان‌های بین‌المللی نباید تلاش‌هایشان برای به دست آوردن حقوق زنان را محدود به نشر گزارش‌ها و اعلامیه‌ها کنند.
در اسلام حق میراث، حق مالکیت، حق تعلیم، حق کار به زن داده شده و این یعنی 4 حق در افغانستان از زنان سلب شده. حق مشارکت سیاسی را اسلام به زنان داده ولی طالبایی را سلب کردن.
وضع این محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان اعتراض ها و واکنش های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشته است. هرچند حکومت طالبان بارها گفته که به حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی پایبند است، اما تاکنون تعریف واضحی از آن ارائه نکرده و در راستای کاهش این محدودیت های وضع شده هم گام عملی بر نداشته است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی استید. قراردادی های باغ های مالته در ننگرهار خواستار بازار برای مالته ولایت در کشورهای همسایه شدند. آنها می گویند که مالته در افغانستان بازار دارد، اما اگر در کشورهای همسایه هم بازار پیدا کند درآمد آنها افزایش می یابد. جزئیات در این گزارش.
پیمانکاران و کارمندان باغ‌های مالتا مربوط بر ریاست کانال ننگرهار میگویند که امسال نیز مانند سال گذشته صدها تن محصول از باغ‌های مالتا جمع‌آوری کردند. مجیب الرحمن یک تن از قراردادی‌های باغ مالتا بر رادیو آزادی گفت هرچند تغییرات آب و هوایی و دمای محیط بر میزان محصولات مالتا تاثیر گذاشته، اما حاصلات آنها پاسخگوی تقاضای بازارهای افغانستان است. او همچنین از حکومت طالبان تقاضا دارد تا بازار مالتا ننگرهار را در کشورهای همسایه فراهم کند.
امسال هوا گرم بود و مالتا هم کم شد، اما انشالله سعی میکنیم تا با دواپاشی و کوددهی کنیم تا با ما یک محصول خوب بدهد. اما بزرگترین مسئله این است که اگر حاصلات ما با کشورهای دیگر مانند تاجیکستان و ازبکستان برود، انشالله درآمد خوبی خواهیم داشت.
مجیب الرحمن میگوید که 12 شرکت برای برداشت محصولات باغ‌های مالتا ریاست کانال ننگرهار قرارداد کردند که هر روز آن را بسته‌بندی و به سایر ولایات میفرستند. گفتنی است که در این مزارع مالتا زمینه اشتغال برای صدها نفر فراهم شده است که از کار خود راضی به نظر میرسند. تاج محمد و غلام رسول، دو کارگر باغ مالتا در ننگرهار، میگویند
این مالتا به تمام ولایت افغانستان می رود و قیمت هر کارتن 400 افغانی می باشد. ما از این که در اینجا کار انجام می دهیم خوشحالیم. این مالتا به 34 ولایت ارسال می شود.
فارم ننگرهار در 3 ساحه است که بیشتر زمین های این فارم به باغ‌های مالتا اختصاص یافته و افراد زیادی در جاده های این ساحات مشغول خرید و فروش مالتا هستند. نوراقا یکی از دکانداران به رادیو آزادی گفت که در روزهای جمعه بیشتر از روزهای دیگر مالتا می فروشد، زیرا مردم از سراسر ولایات به شمول کابل برای سیاحت و تفریح به ننگرهار می آیند. وی گفت
20 سر، 30 سر، 40 سر، چیزی که در قسمت ما باشد، دیگر روزها کار چندانی نیست. چون روز جمعه گردشگران زیادی می آیند، دستمزد بهتری می گیریم.
سعید همایون غریب مال، سخنگوی ریاست زراعت حکومت طالبان در ننگرهار، می گوید که امسال 2100 تن مالتا از باغ‌های ولسوالی بتیکوت این ولایت جمع‌آوری خواهد شد، در حالی که سال گذشته محصول مالتا 2000 تن بود. او در یک پیام بر رادیو آزادی نوشت
ریاست کانال ننگرهار در نظر دارد تا این مالتا را به خارج از کشور نیز صادر کند، اما موضوع ارسال به خارج از کشور در حال حاضر اهمیت کمتر خواهد داشت، زیرا برای ارسال به خارج از کشور کافی نیست، یعنی برای شهروندان کافی نیست.
لازم به ذکر است که میوه تازه از افغانستان عمدتاً به پاکستان صادر می شود، اما از آنجایی که این کشور مالتا زیادی دارد، تاجران مالتا علاقه به صادرات مالتا به پاکستان ندارند. باغ‌های مالتا در ولایت ننگرهار در 12000 جریب زمین در ولسوالی بتیکوت این ولایت ساخته شده است که حاصلات سالانه این باغ به صدها تن می رسد.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و نانابر فامیل خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت. ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا می کردیم و فعلا متاسفانه خانه نشین شدیم و به سرنوشت نست تقاعدی خبر است و نه از هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام به هوش دیگه، بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
ما میخواهیم به خاطر این کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچا بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی حساب خود از دست داده، شو میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روزا میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن، در مکار و بار و مشغول خود هستن، مالی هم میگرن، از کمک ها کمی اینا میگرن، حال مردم هم میمره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میمره، اولادای ما بسیار احتیاج هست، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به کلانای طالبا برسانه. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد، یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده، چطور کنیم؟ حالا
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 1